ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 11 آذر سال 1401 برابر با 2 دسامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
درود بر شما. روز جمعه اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. در زاهدان گروهی از مردم پس از پایان نماز جمعه دست به راهپیمایی زدند. گروهی از زنان شرکت کننده در این راهپیمایی شعار می‌دادند که چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. شهر زاهدان پس از کشتار معترضین در 2 ماه پیش صحنه تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی گسترده بود و برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی پس از نماز جمعه به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شد. در عراق ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 سینا ملایری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر جلوگیری کردند. صبح جمعه در پیرانشهر نیز تظاهرات خیابانی ضد حکومتی برگزار شد. گروهی از مردم چابهار با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به راهپیمایی زدند. روز جمعه عده زیادی از مردم بندر انزلی با شعار می جنگیم می میریم ایرانو پس می گیریم در مراسم مهران سماک شرکت کردند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی معاون ابراهیم رئیسی ادعا کرد از آنجا که عده‌ای روایت‌های رسمی را یا دولتی را بی‌اعتبار و خدشه‌دار می‌کنند، به گفته او جامعه روایت رسمی از جمله در مورد مرگ کیان پیرفلک و مهسا امینی را نپذیرفته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته بسیاری از خانواده‌های جان‌باختگان از فشار نهادهای امنیتی برای ارائه روایتی نادرست و حکومت پسند از کشته شدن عزیزانشان توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. برخی از آنها نیز مجبور به اعترافات اجباری شده و بعداً اعترافات خود را پس گرفتند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بارها مرگ معترضان را به پرتاب از بلندی، بیماری‌های زمینه‌ای، کشته شدن توسط افراد به گفته آنها پلیس نما و غیر منتسب کرده و تاکنون شماره واقعی کشته‌ها و زندانیان اعتراضات اخیر را منتشر نکردند. نخست وزیر پاکستان از سوء قصد به جان سفیر این کشور در افغانستان خبر داد. شهباز شریف روز جمعه 11 آذر در حساب کاربری توییتر خود نوشت که در جریان این حمله مسلحانه سفیر پاکستان آسیب ندیده، ولی یکی از محافظان او بر اثر اصابت گلوله مجروح شده است. این حمله یک روز پس از آن اتفاق افتاد که پاکستان رسما از دولت طالبان در افغانستان خواست از حملات مسلحانه‌ای که از خاک آن کشور صورت می‌گیرد جلوگیری کند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله مسلحانه در شهر کابل را بر عهده نگرفته و حکومت طالبان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده است. و اینکه روز جمعه پلیس اسپانیا ساختمان سفارت اوکراین در مادرید را محاصره کرد. این اقدام پلیس پس از ارسال بسته مشکوک به سفارت اوکراین صورت گرفت. به گفته وزارت خارجه اوکراین بسته‌های مشابهی به چند سفارتخانه آن کشور در شهرهای مختلف ارسال شده بود. در داخل این بسته‌ها که آغشته به خون بودند چشم یک حیوان قرار داشت. در 2 روز پیش نیز 6 نامه حاوی مواد منفجره به سفارت آمریکا، دفتر نخست وزیر، وزارت دفاع، سفارت اوکراین، 1 کارخانه ساخت اسلحه و 1 پایگاه هوایی و مرکز ماهواره اروپا در مادرید ارسال شده بود. ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر با نوشین سید حسینی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ما گزارشی که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، اعتراضات در شهر استان سیستان و بلوچستان روز جمعه هم ادامه یافت. کانون فیلمسازان مستقل خواستار آزادی مژگان ایلانلو مستندساز شدند و بر پایه اسناد دریافته از خبرگزاری فارس، مهدی تاج گزینه پیشنهادی سپاه پاسداران برای ریاست فدراسیون فوتبال بوده است. مولوی عبدالحمید به توصیه علی خامنه ای به بی‌آبرو کردنش که در بولتن خبرگزاری فارس آمد واکنش نشان داد. آقای عبدالحمید عزتش را خداداد دانسته و گفته هیچ کس نمیتواند آن را بگیرد. پیشتر گفتگویی داشتم در این رابطه با مسعود رئیسی فعال حقوق بشر ساکن ترکیه و از او پرسیدم آیا میتوان نتیجه گیری کرد که روابط میان عبدالحمید مولوی و علی خامنه ای رو به تیرگی است؟
مولوی عبدالحمید امروز تو سخنان خودش در رابطه با این حرفایی که در پشت پرده بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی و سران امنیتی رژیم رد و بدل شده بود، به نحوی برخورد کرد که انگار براش مهم نیست اونا چه برنامه‌ای دارن و به دنبال چی هستن. ایشون اشاره خیلی کوتاهی امروز کردن به این مسئله و گفت حرمت و خود احترامی که ما داریم از طرف خدا و مردمه و هیچکی هم نمیتونه اونو به زور بگیره تا وقتی که خدا نخواد. بر اساس همون اعتقادات و باورهایی که دارند ایشون صحبت کرد و با توجه به این که خیلی اشاره کوتاهی داشتن، من به نظرم زیاد اهمیت نداده به این موضوع و با توجه به اون که در کنار مردم بوده در این مدت و مردم هم به صورت جد ازش حمایت کردن و اعلام همبستگی کردن، به نظرم خودشو در کنار مردم میبینه. در واقع یه جورایی به صورت کلی بی اهمیت نشون داد و اینکه به خامنه‌ای بفهمونه که نمیتونه در مقابل مردم بیسته و هر خواسته ای رو که داره عملی کنه.
مولوی عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه‌اش در بخشی از صحبت‌هاش بر ایرانی بودن اقشار مختلف مردم تاکید کرد و گفتش که فارغ از قومیت و اعتقاداتشون باید حق تمام ایرانی ها رعایت بشه، حتی دراویش و بهایی ها. به نظر شما این اظهارات با چه واکنشی از طرف حکومت ممکن است مواجه بشه؟
مولوی عبدالحمید حقیقتاً حرف تازه‌ای در رابطه با احترام به حقوق اقشار مختلف جامعه، ادیان و مذاهبی که تو ایران هست نگفته. ایشون از همین تریبون همواره همیشه توی مراسم نماز جمعه در رابطه با تبعیضات و بی‌عدالتی‌هایی که در طول این 14 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی ما مردم شاهدش بودیم صحبت کرده و نظرش رو گفته. امروز هم مولوی عبدالحمید مثل گذشته، خصوصا هفته‌های اخیر، از حقوق مثلا دراویش و بهائیان صحبت کرد و گفت که خب چه کار به اعتقادات و باورهای مردم دارید؟ مردم ممکنه هر باور و اعتقادی داشته باشن ولی ایرانی هستن و باید حقوق همه یکسان و برابر باشه. میدونید مولوی عبدالحمید خودش در رأس این تعویضات بوده در طول این 14 دهه و بسیاری از روحانیون اهل سنت که ما دیدیم در بلوچستان تحت فشار بودند، بسیاری بازداشت شدند و حتی هنوز هم خیلی از روحانیون هستند که توی زندان ها هستند. مثلا یکیشو اگه بخوام مثال بزنم، مولوی فضل الرحمن کوهی هست که پس از اعتراضات آبان 98 و به دلیل حمایتی که از مردم کرد و انتقاداتی که نسبت به جمهوری اسلامی اونجا مطرح کرده بود بازداشت شد و همچنان در زندان مثلا وکیل آباد مشهد داره دوران حبسش رو میگذرونه. بنابراین این تعویضات و بی‌عدالتی‌ها رو خود مولوی عبدالحمید لمس کرده و خودش چشیده و میدونه که یک حکومت نباید مبناشو بر یک ایدولوژی خاص بگذاره و باید حقوق برابر همه مردم رو، همه اقشار رو رعایت کنه.
سیر موضع‌گیری های مولوی عبدالحمید از ابتدای اعتراضات تا به حال رو چطور ارزیابی میکنید؟
توی این هفته اخیر در واقع یه خورده موضع‌گیری هاش نسبت به جمهوری اسلامی خورده سخت‌تر شده، مستقیم‌تر شده و رک‌تر در واقع صحبت کرده. مولوی عبدالحمید تا قبل از همین جنایتی که در 8 مهر ماه 1401 جمهوری اسلامی که در زاهدان انجام داد و بیشتر از 100 نفر رو کشت و بسیاری رو زخمی کرد، موضعی تقریبا میانه داشت و سعی میکرد که بیشتر با نظرات خودش رژیم جمهوری اسلامی رو اصلاح کنه، کما اینکه بارها اعلام کرده که من خیرخواه همه هستم، من نه پول و مقام و نه هیچ منصبی نمیخوام، فقط میخوام برای ایران و ایرانی اگر حرفی میگم برای همه باشه. بعد از جمعه سیاه زاهدان بود که ایشون دیگه به صورت جدی در مقابل جمهوری اسلامی و سیاستاش ایستاد، چون ابعاد جنایتی که جمهوری اسلامی توسط نیروی سرکوبگرش اونجا انجام داده بود واقعا فاجعه آمیز بود. بسیاری از کسانی که اون روز به خط رسیدن کودک بودن، زیر سن قانونی بودن که برای نماز رفته بودن. با توجه به اون درخواستی هم که مردم بلوچستان ازش داشتن، در کنار مردم ایستاده و با توجه به اون صحبتایی که قبلا هم داشته، همیشه نه تنها برای بلوچستان، برای کل ایران، برای همه ایرانی‌ها خیرخواه بوده و موضع‌گیری‌هاش نسبت همیشه نزدیک به موضع مردم بوده.
توضیحات مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر ساکن ترکیه را میشنیدید. اما در رابطه با همین اعتراضات در سیستان و بلوچستان، بر اساس اطلاعات درس کرده از رسانه‌ها و مقامات حکومتی، زنان در اعتراضات سیستان و بلوچستان حضوری پررنگ داشته و دارند. پیشتر در گفتگو با فریبا برهان‌زهی، فعال حقوق بشر ساکن سوئد، ابتدا درباره دلیل این حضور پررنگ پرسیدم.
زنهای بلوط این که بیشتر اومدن بیرون به خاطر خشمشونه و به خاطر این سرکوبهایی که تو این جمهوری اسلامی تو این هفته های آخر، تو این روزهای آخر، اگه خودتون بدونید 17 نفر رو در واقع از 22 آبان داره اعدام کرده و اعدام ها و این سرکوب ها خب به تبع روی زنها هم تاثیر خود مستقیم داره. این مشکل فقط مردها نیست، بچه پسراشونن، شوهراشونن، پدراشونن که داره کشته میشن. پس حضور اونها خاطر خشمشونه، سرکوب نظامه با این اعدامهایی که میکنه، واقعا دیگه خسته شدن، خیلی عصبانیان.
در اعتراضات امروز جمعه، روز جمعه، شعارهایی داده شد از جمله چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. به نظر شما آیا این شعار نشان دهنده تغییر نگاه درباره زنان و حجاب در استان سیستان و بلوچستان هست؟
به همون نسبت که اگه شما نگاهی بندازین توی تمام ایران، ما زنانی داریم که واقعا دوست ندارن روسری داشته باشن و میان روسریشون رو میارن بیرون توی خیابون وای میستن. به همون شکل ما توی بلوچستان همچین زنانی رو داریم که خسته شدن از این فشار جامعه، فشاری که توی بلوچستان هست به تبع بیشتر یک جامعه سنتی مذهب خب نقش بیشتری داره، بخاطر که کوچیک، دور از مرکز، سری زنها شناسایی میشن. زنان بلوچ همیشه در اعتراضات بودن ولی طرز مبارزه زنان متفاوته. زنها همیشه بودن. با توجه به این شعارهایی که دادن، نشون دادن که ما یکی با روسری، یکی بی روسری، یکی با حجاب بدون حجاب، همه مورد احترام هستن، پس همه ما آزادیم، آزادی و برابری. این شعاریه که دختران بلوچستان هم همونو دارن، فقط شکل مبارزه زنان بلوچ فرق میکنه، چون محیطی که تو اون زندگی میکنن متفاوته.
نکته ای که هست این هستش که وقتی معترضان زن رو در استان سیستان و بلوچستان میبینیم که در خیابان ها هستن، چادر سیاه سرشونه.
زمانی که من بچه بودم، مادر من که فقط روسری نازکی داشته، پس اینا نمیتونیم برگردیم به این بگیم که فرهنگ این مردم بوده. مردم بلوچ در زمانهای قدیم همیشه در کنار همسرانشون، در کنار همدیگر بودن، هرگز چادر مشکی اصلا ما نداشتیم، اصلا توی فرهنگ بلوچی نیست. دلیل این که الان بلوچ ها رو چادر مشکی روی سرشون اومدن بیرون، اولا که فشار 43 سال و این چادر رو اونها بر سر این مردم بلوچ دادن. الان در حال حاضر که جرأت نکردن چادر مشکیشون رو در بیارن و راحت‌تر برن مثل بچه‌های مرکز و شهرهای دیگه ایران، دلیل شناسایی شدنشونه، سنت‌تره، یه جامعه خیلی راحت، محیط کوچیکه، خیلی راحت‌تر میشه شناسایی بشن.
زنان در استان سیستان و بلوچستان با چه چالش ها و مشکلات عدیده‌ای علاوه بر اون که زنان دیگر استان ها باهاش مواجه هستند دست و پنجه نرم میکنن؟
شما فکر کنین این وقتی یک زن خب جزوی از اون جامعه است، وقتی آب برای نوشیدن نداره، وقتی زایمانش توی کپر میشه، شوهر یا معتاد یا کشته شده یا کولبره یا سوختبره که کشته شده با 6-7 تا بچه، شما خودشون تصورشو بکنید یک زن فقیر بدون اینکه یک کمک مالی بشه، بدون شناسنامه، چه وضعیتی رو میتونه داشته باشه؟ به طب متفاوت از یک زن دیگه ای که در جای دیگه است، هیچ نوع کمکی نیست، خب به طب مشکلاتشون 100 برابر دیگر زنان شهرهای دیگه است و به طب شرایط زنها وخیمتر از مردها میتونن باشه.
توضیحات فریبا برهان زهی، فعال بلوچ و فعال حقوق بشر ساکن سوئد رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم، ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که 2 تا بچه داره، یکیشو دولت با تیر زده. جمهوری اسلامی همین دیروز باز 2 تا جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
این گستاخی و سرکشی جمهوری اسلامی در این که حاضر نیست با هیچ نهاد بین‌المللی هم همکاری کنه در جهت پیدا کردن حقیقت، فقط و فقط و فقط باید با یک مشت آهنین جواب داده بشه. این حکومت زبان نفهمه، جز زبان زور چیزی نمیدونه.
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 تا بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم، ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که 2 تا بچه داره، یکیشو دولت با تیر زده. جمهوری اسلامی همین دیروز باز 2 تا جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همزمان با برپایی 15 دور از جشنواره حقوق بشر در وین پایتخت اتریش، کانون فیلمسازان مستقل به همراه برگزار کنندگان این فستیوال خواستار آزادی مژگان اینانلو، فیلمساز، مستندساز و عکاس شدند. خانم اینانلو در 26 مهر ماه به خاطر برداشتن حجابش در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شد و همچنان هم در زندان به سر می‌برد. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
فیلم هزاران زن ساخته مژگان ایلانلو، کارگردان و مستندساز زندانی، پنجشنبه شب در چارچوب 15 فستیوال حقوق بشر وین به نمایش درآمد. مژگان ایلانلو از جمله اولین هنرمندانی بود که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی بدون حجاب در خیابان‌های تهران و حوالی تجریش راه رفت، در کافه نشست و بدون حجاب در رستوران غذا خورد و با لبخند به دوربین نگاه و این حرکت اعتراضیش را ثبت کرد. عکسایی که او از خودش گرفت و منتشر کرد به سرعت هزاران بار از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی بازنشر شدند. این حرکت اعتراضی او در حالی بود که بعد از کشته شدن مهسا امینی موج گسترده‌ای از بازداشت فعالان رسانه‌ای، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان مدنی در ایران آغاز شده بود. مژگان ایلانلو خود در ویدیویی که پیش از دستگیریش منتشر کرده بود گفته بود که او هم میترسد و خیلی هم میترسد که آخرین قطره از وجدانش و انسانیتش با سکوتش از بین برود.
من مژگان ایلانلو هستم، مستندساز، همون کسی که عکس‌هاش در حوالی میدان تجریش دیروز در سایت‌های خبری منتشر شد. از دیروز که این عکس‌ها منتشر شده، خیلی از دوستان سینماگر من، هنرمند، خیلی از سیاسیونی که باهاشون در ارتباط هستم، خیلی از اقوام و بستگان و آشنایان مرتب با من تماس می‌گیرن و یک سوال مشترک رو می‌پرسن و به من میگن تو نمی‌ترسی؟ به همه اونها جواب دادم که چرا خیلی میترسم. من خیلی میترسم از اینکه آخرین قطره از شرافت، وجدان و انسانیتی که در وجودم هست با سکوتم از بین بره و دلم میخواد از همه این دوستانی که میدونن چه خبره و ساکت شدن و کنار ایستادن بپرسم شما نمیترسی؟
مژگان ایلانلو 26 مهر ماه در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. بنابر خبرهای منتشر شده او در روزهای اخیر به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. سمیه حقدار، فیلمساز و سخنگوی کانون فیلمسازان مستقل ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره مژگان ایلانلو و پخش فیلم او در وین.
15 جشنواره فیلم حقوق بشر وین که از 1 تا 11 دسامبر 2022 در وین اتریش برگزار میشه، مستند مژگان ایلانلو با نام هزار زن رو به نمایش میگذاره. این مستند درباره مبارزه زنان ایرانی علاقمند به ورزش کشتی هست که میخوان در جامعه مردسالار مذهبی ایران در زمینه ورزش مورد علاقه خودشون فعالیت کنن. جمعی از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران با حضور در روز اختتامیه جشنواره حقوق بشر همزمان با نمایش فیلم هزاران زن ایلانلو خواستار آزادی بدون قید و شرط این مستندساز ایرانی که در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده شدند. غیبت این کارگردان زندانی در این جشنواره خودش نشان روشنی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی.
با دور تازه اعتراضات سراسری که از 26 شهریور ماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، گروهی از هنرمندان و چهره‌های مشهور سینما و تلویزیون با از سر برداشتن حجاب اجباری از معترضان حمایت کردند. در همین حال بسیاری از اعضای جامعه سینمایی و هنری به دلیل حمایت از معترضان توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند. خانه سینمای ایران روز 30 آبان در بیانیه‌ای تهدید کرد اگر سینماگران بازداشتی آزاد نشوند از اعضای خود می‌خواهد تا دست به اعتصاب بزنند. این نهاد صنفی گفته بود تلاش‌هایش برای آزادی سینماگران نه تنها نتیجه نداده بلکه به احضارها و بازداشت‌های جدید هم منجر شده است. جعفر پناهی و محمد رسولوف از سینماگران مطرح و امضا کنندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار از چند ماه قبل تا کنون همچنان در زندان اوین هستند.
اینجا رادیو فرداست.
بر پایه اسناد درزیافته از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، مهدی تاج، رئیس کنونی فدراسیون فوتبال و عضو سابق اطلاعات سپاه اصفهان به عنوان گزینه اسلحه سپاه معرفی شده. در این رابطه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در وین، و ابتدا از او پرسیده با وجود پرونده‌های پیشین فساد مهدی تاج چرا او تنها گزینه سپاه پاسداران بوده.
اگر نگاهی به بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که توسط گروه هکری بلک ریواردز منتشر شده بیاندازیم، خیلی بهتر و بیشتر متوجه میشیم که چرا مهدی تاج واقعا گزینه اسلحه سپاه پاسداران هست. پیش از این هم رسانه‌های مدعی این بودن که آقای مهدی تاج با توجه به سوابقی که در اطلاعات سپاه اصفهان داشته، با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای که در کردستان در دهه 60 برای شناسایی فعالین کرد داشته، یکی از گزینه‌های اسلحه و نزدیک به سپاه پاسداران میتونه باشه. در این بولتن اشاره شده که آقای سردار عزیزالله محمدی که خود ایشون یکی از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران بودن، به دلیل عکس انداختن در کنار آقای میرحسین موسوی در سال 1388 گزینه صالح و اسلحه از نظر سپاه پاسداران برای ریاست فدراسیون فوتبال نیستن. گزینه دیگه‌ای که مبارزه می‌کرد با مهدی تاج میرشاد ماجدی بود که شاید به خاطر ظاهرش از سوی سپاه پاسداران و همینطور در این بولتن گزینه سکولار نامیده شده، در حالی که به هر حال می‌بینیم آقای میرشاد ماجدی تمام تلاش خودش رو در سال‌های اخیر کرده بود که دستورات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رو اجرا بکنه، ولی خب مانند آقای مهدی تاج نه سوابق امنیتی و اطلاعاتی داشت، نه عضو سپاه پاسداران، اون هم در رسته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده.
آیا با افشا شدن این فایل و ارتباط یا همکاری که کشور قطر با جمهوری اسلامی در جام جهانی قطر انجام داد و جلوی ورود معترضان رو گرفت، آیا ممکنه این اتفاق فیفا رو برون بداره که مهدی تاج رو برکنار کنه از ریاست فدراسیون فوتبال ایران و یا جمهوری اسلامی رو به سیاسی کردن ورزش متهم کنه؟
خیلی نگاه خوشبینانه و شاید از نظر من غیر واقعیه که بخوایم تصور بکنیم فدراسیون جهانی فوتبال و شخص جیانی اینفانتینو بخواد کمترین اقدامی برای این موضوع بکنه. اصلا لااقل تا یه سالهای گذشته ثابت شده که برای فیفا یا همون فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فدراسیون جمهوری اسلامی و شخص مهدی تاج اهمیت دارن، نه کلیت فوتبال ایران و نه مردم ایران. تا یه 4 دهه اخیر، بیش از 4 دهه اخیر، بزرگترین آپارتاید جنسیتی رو ما در سطح فوتبال جهان در ایران شاهد بودیم. تبعیض جنسیتی و عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها. در همین بولتن محرمانه اومده که آقای مهدی تاج به صراحت گفته اگر من رئیس فدراسیون فوتبال ایران بودم در اون مقطع زمانی، اجازه نمیدادم که کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه‌ای برای حضور زنان ارسال بکنه. درست هم میگه، ایشون نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است. این نشون میده که آقای مهدی تاج چقدر میتونه از لابی های خودش به سود سپاه پاسداران، به سود جمهوری اسلامی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و در فیفا استفاده بکنه. آیا ما میتونیم باور بکنیم و بپذیریم که با وجود این همه فریادها، کمپین‌ها، اعتراض‌های رسانه‌ای که در جهان شده، فیفا از این موضوعات بی اطلاع بوده؟ نه، قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد. برای فدراسیون جهانی فوتبال موضوع دخالت سپاه پاسداران یا سیاست در ورزش در مورد مهدی تاج اهمیتی نداره. اگر مدیر دیگری بجز مهدی تاج بود و به جز سپاه پاسداران بود، شاید فیفا وارد عمل می شد.
گفتگوی نسرین افشار رو می شنیدید با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن وین.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی با تشدید طرح توطئه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور، اجرای این عملیات را به باندهای بزهکار در خارج واگذار کرده. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانه معنوی.
واشنگتن پست در این مقاله تاکید می‌کند که گسترش تحرکات جمهوری اسلامی برای ترور و یا ربودن ایرانیان و غیر ایرانیان در غرب، نگرانی مقام‌های دولت‌های این کشورها را در پی داشته. این روزنامه مقاله خود را بر اساس گفتگو با 15 مقام در آمریکا، اروپا و خاورمیانه و با استناد به اسناد و مدارک دولتی موجود در دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غربی تهیه کرده است. به نوشته واشنگتن پست، سرعت طرح‌های جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به گفته مقامات آگاه، توطئه‌های طراحی شده از سوی حکومت ایران از بلند پروازانه ترین تحرکات در نوع خود و در سالهای گذشته است. در این تحقیق نهادهایی چون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس این تشکل به عنوان دو عامل عمده فعال در طراحی این توطئه ها ذکر شده و برای این منظور با توجه به نوع طرح، اهداف و منطقه جغرافیایی از مزدوران اجاره‌ای استفاده می شود. رضا علی جانی تحلیلگر و فعال سیاسی در مورد این مقاله میگوید.
این مقاله نشون میده که دیاسپورای ایرانی، یعنی جوامع دور از وطن ایران چقدر مهم هستند. یعنی حالا کمتر از 10% ایرانی ها در خارج از کشور زندگی میکنن و جمهوری اسلامی با همون زبانی که با مردم ایران حرف میزنه با ایرانیان خارج از کشور هم حرف میزنه. این ایرانیان خارج از کشور خب بسیار فعال و اثرگذارن. اولا یعنی شاید بین مهاجرین خارج از کشوری از کشورهای مختلف ایرانی‌ها هم فعال‌تر باشن. دوما نگاه توطئه محور حکومت ایرانه. مثلا دیماه 96 رو فکر میکرد مثلا آمد نیوز و رولا زم رو انداختن یا اعتراضات اخیر رو مثلا این رسانه‌های لندنی. در این مقاله از قول آقای رامین سید امامی میاره که سرویس امنیتی کانادا بهش گفته دولت ایران فهرستی از ایرانیان ساکن خارج که اونها رو تهدیدی برای حکومت خود میدونه تهیه کرده و بعد یه جا این تعبیر رو به کار میبره که اینا دنبال ترور و ربایش هستن. بعد میگه گسترش تحرکات جمهوری اسلامی مقامات این کشورهای غربی رو نگران کرده، اینا بلند پروازانه ترین توطئه های طراحی شده است و این تعابیر نشون میده که مسئله بسیار جدی است برای نیروهای امنیتی در خارج از کشورهای غربی و جمهوری اسلامی در واقع ابزار سرکوبش در داخل و در خارج هم داره به کار میبره.
به نوشته واشنگتن پست، تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برای اجرای نقشه‌های خود به نیروهای نیابتی از جمله سارقان جواهرات، قاچاقچیان مواد مخدر و سایر بزهکاران متکی هستند و صدها هزار دلار به آنها پیشنهاد می‌کنند. رضا علی جانی می‌گوید استفاده از نیروهای نیابتی و بزهکاران از سوی جمهوری اسلامی مورد جدیدی نیست.
این حوزه امنیت برای جمهوری اسلامی، حوزه امنیت نظام، تنها حوزه است که هیچ سقف مالی نداره. این حاضر به هر شکلی هزینه بکنه. قبلا البته این عملیات خارج از کشور چیز جدیدی نیست. از اوایل بعد انقلاب دهه 60 اینا رو یا مستقیم خودشون انجام میدادن، مثلا در کنفرانس که در وین بود، در ترور کردها میکنوس در لبنان، حالا یا خودشون یا نیروهای نیابتیشون انجام میدادن، ولی دیدن به تدریج اینا خیلی پرهزینه است، بنابراین رفتن به سمت اینکه از خلافکارا و قاچاقچی ها استفاده بکنن. و از اونجایی که سپاه و وزارت اطلاعات خودشون سالهاست، یعنی 2-3 دهه است در ترانزیت مواد مخدر نقش دارن، به راحتی با این خلافکارها مرتبط شدن. ببینید اینا اومدن محمد رضا کلاهی رو در هلند به اسم مستار علی معتمد 130 هزار یورو خرجش کردن برای ترورش در سال 1394. یا در همین گزارش اومده رحمت اسدی، یکی از مهره‌های مرتبط با اطلاع سپاه که نقش داشته در قتل یک تاجر ایرانی بریتانیایی، از زندان دبی که بوده سعی کرده دو تا برادر کلمبیایی که در سرقت جواهرات خبره بودن اینا رو جذب بکنه برای ترورهای خارج از کشوری و امثالی زیاده در ترکیه، در تایلند و جاهای دیگه. و این نشون میده که به هر حال جمهوری اسلامی برای امنیتش حاضره دست به هر کاری بزنه و هر مقدار که میخواد هزینه بکنه. یه جاهایی هم باجگیری میکنه، یعنی از این نوع عملیات باجگیری میکنه. ما دیدیم از قطر باجگیری کرد در دوره جام جهانی که خودش یه بحث مستقل است.
این گزارش میافزاید که تکیه به مزدوران اجاره‌ای از میان باندهای بزهکار احتمالاً سبب شکست برخی از عملیات شده، زیرا در مواردی اجیر شدگان سردرگم بوده و یا دستورات را اجرا نکردند. رضا علی جانی به موارد پیشین در این خصوص میپردازد.
قبلا خب نیروهای نیابتی یا نیروهای اصلی اینها این کارو میکردن که خب عقیدتی و ایدئولوژیک بودن، الان با پول این کارو میکنن و با چند واسطه، یعنی گاهی اوقات خود فردی که عملیات میکنه اصلا نمیدونه کی رو داره میزنه. بنابراین اگر متوجه بشه که این ترور سیاسیه و ممکنه براش خطر داشته باشه، حتی ممکنه انجام نده، مثل همین کاری که این دو تا برادر کلمبیایی بهشون سپردن و انجام ندادن، یا در مثلا یه سری تعقیب و مراقبت ها و ترورها در آمریکا یا آدم ربایی ها، اون تیم متوجه شده که سرنخ این ماجرا به سیاست برمیگره و خودشون به دولت آمریکا یا دولت های کشور که درش زندگی میکردن مراجعه کردن. حتی ما برکناری طائب این یه دلیلش این بود که سپاه قدس و وزارت اطلاعات گفتن اینا میرن ناشیانه یه کار خارج کشور میکنن و برای مملکت هزینه میتراشن. حالا دلیل دیگه برکناری طائب البته جاسوس زدگی کل تیم طائب بود. علت این که اینها خیلی هاش ناموفق هست، حالا بخشیش به علت نفوذ جاسوس ها در ایران از مبدأ لو میره، یعنی از درون خود اطلاع سپاه لو میره، بعضی هاش هم به علت این که این افراد متوجه میشن که ماجرا مشکوکه و اون کارو نمی کنن. اما نکته پایانی بگم که حراس زیادی تهران از اجماع امنیتی جهانی علیه خودش داره، یعنی جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که الان بخواد دست به ریسک‌های خطرناکی بزنه، مهاجران ایرانی، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگارها رو تهدید بکنه یا ربایش بکنه. کم کم به علت این که جنبش عمومی داخلی تونسته افکار عمومی بین المللی رو حساس بکنه، میدونن که ریسکش بسیار بالاست و ممکنه ناگهان یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره. بنابراین ما دیدیم که از این نوع عملیات ها الان با احتیاط بهش نزدیک میشن، همون گونی که علارغم همه تهدیدهایی که این اواخر علیه عربستان کردن به خاطر برخی رسانه های خارجی عقب نشینی کردن و جرأت نکردن اون تصمیمشون رو عملی بکنن.
بر اساس این گزارش، خیز جمهوری اسلامی برای گسترش ترور و ربودن مخالفان و فعالان در خارج پیشاپیش با برخی گام های دولت های غربی مواجه شده و آنها از جمله به دیپلمات های حکومتی اخراج شده و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با عواقب چنین اهدافی هشدار دادند.
اوکراین و متحدان غربیش مشغول جمع‌آوری شواهد جنایات جنگی روسیه در اوکراین هستند تا مسکو را پاسخگو کنند. فرانسه از تدارکات برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی روسیه خبر داده. کرملین هم مدعی است اقدامات غرب مشروعیت ندارد. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
فرانسه از آغاز تدارکات تشکیل دادگاه ویژه جنایات روسیه علیه اوکراین خبر داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی دیدار در واشنگتن اعلام کردند که مصممند روسیه را به دلیل جنایات جنگیش در اوکراین پاسخگو کنند. این هفته آلمان میزبان وزیران دادگستری گروه هفت بود که برای نخستین بار در تاریخ این گروه به بررسی راه‌های حقوقی پاسخگو کردن یک دولت متهم به جنایات جنگی پرداختند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تأکید کرد آماده است نقش فعال در محاکمه روسیه به دلیل خرابی و کشتار گسترده در اوکراین ایفا کند. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان را بر عهده داشت گفت روسیه قادر نیست در اوکراین پیروز شود و بر این کشور غلبه کند. از این رو به نابودی اوکراین روی آورده و این جنایت جنگی است.
Russia is unable to conquer Ukraine. It's unable to win the war. So it's destroying Ukraine. This is a crime of war.
پروپاگاندیست های روس که هر شب صدها درباره ضرورت نابودی اوکراین گفتگو می‌کنند، به تازگی هشدار دادند شکست روسیه پیامدهای غیرقابل جبران دارد و محاکمه تمام کسانی که حامی این جنگ بودند اجتناب نپذیر خواهد بود. همزمان سخنگوی کرملین تشکیل دادگاه رسیدگی به اقدامات روسیه در اوکراین را خلاف قوانین بین الملل و نامشروع خواند. دمیتر پسکوف جمعه با تأکید بر اینکه روسیه حاضر نیست ارتش خود را از مناطق اشغال شده اوکراین عقب بکشد و مصمم است به عملیات نظامی خود ادامه دهد افزود کرملین در این حال ترجیح می دهد مطالباتش پشت میز مذاکره پذیرفته شود. چند ماه است که نظامیان روس بی توجه به تلفات بسیار زیاد در تلاشند شهر کوچک باخمود در شمال غرب استان دنیتسک را تصرف کنند و پیشرفت اندکی داشتند. همزمان ارتش روسیه ناچار شده نیمی از قلمرویی که پس از آغاز تهاجم گسترده‌اش در اوکراین اشغال کرده بود را ترک کند و به ویژه پس از عقب نشینی از خرسون که روسیه مدعی است به خاکش ضمیمه شده، حملات گسترده علیه زیرساخت غیرنظامی در اوکراین را آغاز کرده. ایوان یکوین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مهمترین هدف کرملین منجمد کردن این بحران است.
اقدامات دولت روسیه به تصرف کیف منجر نمی شود و تغییر گرایش اوکراین از غرب به سوی روسیه محال است. این هدف اصلی کرملین بود که تحت هیچ شرایطی تحقق نخواهد یافت. چند هدف کوچکتر نیز تعریف شده، اما به نظر می رسد حتی پس از یک سال جنگ ارتش روسیه قادر نخواهد بود استانهای دونتسک و لوهانسک را به طور کامل تحت تصرف خود درآورد. اقتصاد روسیه شدیداً تحت فشار است و به جای رشد 3% که یک سال قبل پیش بینی می شد، دست کم 3% کوچکتر می شود و اگر شمار بیشتری از نیروی کار برای جنگ بسیج شوند، این رشد منفی شدیدتر نیز خواهد شد. اعتبار روسیه کاملاً از بین رفته و غیر از بلاروس و ایران یاری برای کرملین باقی نمانده. البته رژیم‌های استبدادی در هر دو کشور بیش از همه به دلیل شرایط بغرنج داخلیشان با مسکو همدست شدند. بسیاری از شهروندان روس که چند ماه پیش طرفدار جنگ بودند، اکنون می‌خواهند هرچه سریع‌تر این جنگ پایان یابد. کرملین هم خواهان پایان جنگ است و اگر بتواند اوکراین و متحدان غربیش را به پذیرش شرایط کنونی وادار کند، این را پیروزی اعلام خواهد کرد. پوتین و اطرافیانش می فهمند هر گام دیگری به ضررشان تمام می شود.
جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با اولاف شولت صدر اعظم آلمان حملات اخیر که طی آن صدها موشک و پهپاد انتحاری به اوکراین پرتاب شده را واکنش ناگزیر به انفجار پل کرمه و سایر تأسیسات در روسیه خواند. گزارش ها هاکی است تنها 3% از اهداف مورد حمله روسیه نظامی بوده و بیش از نیمی از تأسیسات برق رسانی صدمه دیده. این حملات میلیون ها اوکراینی را با شرایط طاقت فرسا و قطع برق، آب و گرمایش در فصل سرما روبرو کرده. آنا رایسک، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
به دنبال حملاتی به عبادتگاه‌ها و مراکز یهودیان در پرجمعیت ترین ایالت آلمان، شبکه اول رادیو تلویزیون این کشور احتمال داده که سپاه پاسداران و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی مسئول این حملات باشند و همزمان یادآور شده تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
در پی چندین حمله به کنیسه ها و یا عبادتگاه های یهودیان در ایالت نورد راین وستفالن در غرب آلمان، دادستان کل این کشور تحقیقات در این باره را پذیرفت. بر پایه گزارش شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان، از قرار معلوم یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی با نام کوچک رامین در مرکز تحقیقات جاری قرار دارد، فردی که ظاهراً 13 ماه پیش از آلمان فرار کرده. بازرسان این پرونده ارتباطی میان تیراندازی به کنیسه و یا عبادتگاه قدیمی یهودیان در شهر اسن، آتش سوزی ناموفق در دیگر کنیسه در شهر بخوم آلمان و همچنین تلاش برای به آتش کشیدن یک عبادتگاه دیگر یهودیان در شهر دورتموند در نیمه ماه گذشته مشاهده کردند. یکی از همین بازرسان به این شبکه تلویزیونی یادآور شده در مجموع می توان گفت که یک تروریسم دولتی در این ماجرا دست دارد. در این میان بر پایه تحقیقات به عمل آمده، علائم و نشانه هایی در دست است که همینک تهدیدهای نیز علیه یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان هم وجود دارد. به این دلیل برای حفظ جان او تدابیر امنیتی به عمل آمده. در بخش دیگری از این گزارش بار دیگر از شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی با نام کوچک رامین یاد شده که پیش از فرار به ایران رهبری یک گروه راک به نام فرشته های جهنم را در شهر مونشنگلادباخ آلمان در دست داشته. در گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان همچنین گفته شده مقام‌های امنیتی آلمان بر این حدس و گمانند که رامین با سپاه پاسداران در ارتباط بوده و از این طریق مسئولیت فرماندهی عملیاتی در آلمان را در دست داشته. از این رو این شبکه تلویزیونی در گزارش امروز خود احتمال داده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می تواند در حمله به کنیسه ها و مراکز یهودیان در آلمان نقش داشته باشد. البته تحقیقات درباره حملات پیشگفته به عبادتگاه ها و مراکز یهودیان در پرجمعیت ترین ایالت آلمان نوردراین-وستفالن در آغاز راه است و اینکه چه زمانی بازرسان نتیجه تحقیقات خود را اعلام کنند هنوز معلوم نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید. نظر، پیشنهاد، تصویر، مشاهده و روایت خودتون رو از هر موضوعی به ویژه از اعتراضات میتونید برای اینستاگرام ما بفرستید، instagram.com/radiofarda، یا به تلگرام ما مراجعه کنید @fardagram. با رادیو فردا همراه باشید.